بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته در آیه شریفه 48 به این نکته و این نکته رسیدیم که آیه می‌فرماید که این روز روزیست که در شفاعت قبول نمیشه. اینکه شفاعت قبول نمیشه، عرض کردم که موضوع شفاعتون اولین بار در این آیه مطرح شده و قاعده مفسرین هم بر همینه که وقتی اولین بار میخوان به یه موضوع بپردازن خیلی کامل میگن. و همین خاطر همه مفسرین به نسبت حجم سوره مبارکه بقره در نسبتش با بقیه سوره ها تفسیرشون فربه‌تره. یعنی شما اگر که مثلا سوره مبارکه بقره رو با سوره مبارکه آل عمران مقایسه بکنید، خب 286 200 آیه و حجمشون نزدیکه، تفسیراشون به هم نزدیک نیست. چرا؟ چون بسیاری از این نکات که در سوره مبارکه آل عمران هست در سوره مبارکه بقره برای بار اول مطرح شده و مفصل بهش پرداخته شده. لذا سوره مبارکه آل عمران به نسبت حجمش از سوره مبارکه بقره تفسیرش خیلی کوچیک‌تره و سوره دیگه به همین ترتیب. اینجا هم برای اولین بار بحث شفاعت مطرح میشه، یه موضوع بسیار حیاتی از یه طرف، اما اون طرف هم خیلی مورد سوال و شبهه که خب خیلی در موردش بحث کردن و ما آخرین بخشی که در مورد شفاعت اگه عمری باقی با هم گفتگو میکنیم 8 شبهه هست، یعنی 8 شبهه جدی که مطرح شده در تک تک میگیم و انشالله با هم گفتگو میکنیم. اولین موضوعی که پرداختیم بحث مفهوم شفاعت بود که گفتیم از شفع در مقابل وطر، که شفع به معنای جفت و وطر به معنای تکه و گفتیم شفع تعریفش چیه؟ زم و شیء الی مثله، یه چیزی به چیزی شبیه خودش. این شبیه که میگیم یعنی سنخیت با او داشته باشه، اضافه بشه. خب بعد اومدیم مفهوم اصطلاحش که گفتیم در عرف معمولا شفاعت دچار یه آفتیه. معمولا میگیم شفاعت کنیم، مثلا خانم شما به ایشون بگید به من پول بده. چرا؟ ایشون پیش ایشون یه نفوذی داره، یا ایشون یه آدم خیلی ظالمیه به همه نزول میده، بهش میگیم آقا از ما بگو مثلا ربا نگیره، ایشون او رو تحت تاثیر قرار میده. یا یه آدم مثلا دور از جون جاهلیه، حالا نزول خور نگفتیم دور از جون ولی جاهل رو میگیم، مثلا آدم الکی بیرش میگیره، عصبانی میزه، یا بهش بگو از عصبانیت مثلا کوتاه بیاد و استدلال میکنه برای او، یا پیش میگه مثلا گناه داره، مثلا 20 سال برات کار کرده، فضای عاطفی ایجاد میکنه. تا ما میگیم شفاعت، اشکال اینه که همه تون ذهنشون میره سراغ همون تلقی که از شفاعت عرفی دارن و دنیوی، در حالی که اصلا شفاعت اون نیستش. شفاعت به معنی اخرویش اینه که شفیع به مشفوع له ذمیمه میشه و مشفوع له تغییر میکنه. حالا اون تغییر چیه بهش خواهیم رسید. این نکته بود که هفته پیش در مورد مفهوم گفتیم. عملکرد شفیع در دنیا و در عقبا رو بحث کردیم که در دنیا شفیع و مشفوع الله چجوری جمع میشن و چیا باید باشه، در عقبا و چیا نباید باشه. در عقبا گفتیم اتفاق به صورت دیگه است. از یه طرف میایم صفات جمالیه خداوند، صفات مبتنی بر رحمت رو میگیم، و این طرف چکار میکنیم؟ ویژگی های خوبه اون مشفوع الله رو میگیم و میگیم حالا یه کارایی هم کرده، اگرچه کماکاستیش هم قبول داریم و قبول میکنیم. از این بگذریم، بیاییم سراغ بحث مهم آیات شفاعت که اینجا یه درسی واقعا از این که باید بشیم بگم، بعد آخر آیات دوباره تکرار کنم. بزرگواران، این کتاب کتابیست که باعث شده است بسیاری گمراه بشوند. یزل بهی کثیرا، قرآن کریم، قرآن کتاب زلالتی سلایز و دلدار. اما اگر کسی با غرض و مرض سراغ این کتاب رفت، قطعا از هدایت چیز گیرش نمیاد. این که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. خب یزل بهی کثیرا، جمع آیات یک بار نگاه کنید و برای همیشه از این که یه مرتبه یه آیه، یه روایت، یه مطلب، یه سخن رو بگیرید بالای دست و از بقیه چیزا غفلت کنید بپرهیزید و این ضرب المثل عربا رو حفظ کنید.
که میگن اخست شیئاً و غابت عنکه اشیاء او. میگه اخست شیئاً، یه شیئو گرفتی و غابت عنکه، از دستت رفته، از خاطر فراموش شده، از زاویه دیدت پنهان مونده، و غابت عنکه اشیاء، کلی چیزا رو بهت کرد. حالا ببینید چقدر از مردم به خاطر این نوع نگاه بخشی جزئی و عدم نگاه مجموعی راحت گرفتار میشه. با خود خدا تو قرآن گفته ان الله یغفر الذنوب جمیعا، هر گناهی میکنه با همین آیه. معاویه هم همین آیه رو میخوند، گفت ان الله یغفر الذنوب، گفت من به آیه امیدواره. خب اون طرف خواهم خدایی که به این آیهش امیدواری، جای دیگه میگه که و ان تکم صالح حبت من خردل، یه چیزی چی بگم، مثلا تیکه از پوست یه ذره مثلا گندم زیر یه سنگی در یه جای دور افتاده بشه، یعتب الله، خدا اون رو میاره، اون یه کار نداره. این با کدوم یه کار داره؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یادم اینجا تو شفاعت به همین گرفتاری دوچاره، گرفتن بخشی از قرآن نؤمن و ببعض و رها کردن بخشی دیگر نکفر و ببعض. شما ببینید چقدر راحت میشه آیات مختلف قرآن رو در کنار هم قرار داد و به این عبارت رسید که القرآنو یفسرو بعضهو معزاز، قرآن خودش خودش رو تفسیر میکنه. به شرط که شما وقتی وارد تفسیر میشی و میخوایی تدبر بکنی، با یه ذهنیت از قبل تعیین شده و یه مطلب نری که بخوای اینو حقنه بکنی به قرآن. قرآن اینو میگه، میخوای بپذیری، یعنی هستی مد نظر داری، جایی میگردی هستی پیدا کنی اینو بچکونی تو، میگه آیا میخواد همینو بگه. آیات نافی شفاعت به راحتی برای اونایی که مریض القلبن میتونه یه آثاری داشته باشه. آیات نگاه کنید، ما وقتی نگاه میکنیم به آیات شفاعت صفحه بعد رو ببینید برگردیم، اولا انواع آیات رو باید دقت کنیم، ثانیاً ببینیم سازوکار یا سازکار جمع آیات چیه. اول انواع آیات نگاه میکنیم، در مورد شفاعت در قرآن چند جور ما آیه داریم. یک سری از آیات قرآن نافی شفاعتن، یعنی اینها دلالت میکنن برای اینکه شفاعتی در کار نیست. این آیات نافی شفاعت خودشون دو جورن، یا مطلق نفی کردن یا خاص برای گروه خاص، برای افراد خاص گفتن شفاعت شامل آل اینا نمیشه. اینکه قرآن یه جای شفاعت رو مطلقا نفی کرده باشه، دو تا آیه مثال بزنم، یکیش همین آیه شریفه 48 سوره معرکه بقره که چه میفرماید؟ چه فرمود؟ همین آیه که همون داخلشین همه دارن میگم. چند نفر تا 48 رو با کلاس حفظ کردن؟ خب نه، گفتیم حالا مثلا تا یه آیه میگیم اندازه سورای دیگه شد مسابقه شو برگزار، هیچ کس تا این 48 آیه حفظ نکرده با کلاس؟ همین کارا رو میکنن سالانتون میگیرن. خب عدنان ها مثلا تو سورای دیگه بودیم وسطش میگفتیم چه نفر دست شد میابردن بالا، یا نسل اون حافظی منقرض شده، اونا کلاس نیستن. نه یا سوره رو اول نیا کردن بودن بلش مدهش میخوان یه قرآن ایدیه بدن بیاده. بازی به شما سوره بقره جایزش بقرگونه است، بزرگه، عجیبه. اصلا اگه قبلن
حفظ کرده بود منانو یادآوری کنید
شما یادآوری میفرمایید ما هم تشکر میکنیم.
نه یعنی اول یادمون رفته،
نه اگه یادتون رفته به مستوجب عذاب الهی هستید، اینجا نه این عذاب ما رو میگیره. ما با کسایی کار داریم که با کلاس حفظ میکنن، بذار حفظ میکنی اون حالا سورای قبلی مثلا 5 صفحه 6 صفحه بود، میگفت اینجوری جمع میشه، این حدود 50 صفحه از سوره ها. این اگر که کسی میخواد حفظ بکنه و از جوایز بزرگ ما از قبیل یک ماشینی که نمیخواد من ببرم از این بهره‌مند بشه، خواسته حفظ آغاز کن. خب همه آیه شریفه 48 چه میفرماید؟ تصریح کرد که لا یقبل منها شفاعه. خب مطلق این آیه گفت شفاعتی در کار نیست. نمونه دوم همین سوره مکه بقره آیه شریفه 254 جزء 3 آیه شریفه 254 آورده؟ آیه رو نهایت کنید. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، انفقوا مما رزقناکم، انفاق کنید، صدقه بدید. من قبل از این که ایاتی یومون، یه روزی بیاد، لا بیان فی، تو اون روز دیگه معامله نیست چیز بخریم و چیز بپوشیم، ولا خله، دیگه رفاقت دوستی در کار نیست، ولا شفاعت، نکره در سیاق نفع، ولا کافرونه همه ظالمون. حالا چیکار کنیم؟ دو آیه تصریح کردن که هیچ شفاعتی در کار نیست، نفع مطلق. خب همین آیات رو دیدیم، بگیم آقا شفاعتی در کار نیست، خداحافظ شما. این میشه نگاه بخشی به آیات قرآن. یه سری آیات هم نفی خاص کردن. سوره مبارکه مدثر آیه شریفه 48، جزء 29 آوردید؟ آیه شریفه از یک دو سه چهار آیه قبلش میخونم. آیه شریفه 48 مد نظر. ما یه جلسه صدقات رو بذاریم، قرآن بگیریم برای ایتام آل رسول الله. اینا که یک جوری به قرآن کنه اینجوری میخونم، انگار اون آیات برای اولین بار داره ملاحظه میشه. آها قرآن ببینیم با خواستون بیاریم هفت نفر میگه کله شو بیو قرآن، کله تو بزن ورتر منم ببینم آیه رو. خب از سه چهار آیه قبل نگاه کنید، میگه که از آیه 38 میگه کل نفس به ما کسبت رهینه، همه در گروه اعمالشونن، الا اصحاب الیمین، مگه اونایی که به دست راست میدن نام عملشون، که اینا خب طبیعتاً کارشون راحته. البته بعد میگم اصلا کیا فی جنات یتساءلون، اینا تو باغای بهشن اصلا سوال میکنن، بهشون با هم فیزن دیگه، انا المجرمی، سوال میکنن که آقا مجرمی چی شدن؟ یعنی ما اومدیم قیامت، مثلا این آیات میتونه شاید حاکی از این باشه که انگار توی قیامت مثلا به حساب آدم حساب کلیسی دیگه میشه، اینا مثلا میرن به سمت بهش، یا مطلع نمیشن که مجرمی چی شدن، یا اونا مثلا انگار اینجوریست که همه در جریان همه چی لازم باشه قرار بگیرن، اینا از راه میان بهشن بفهمید به بقیه واسن زیر آفتاب مثلا شاید. سوال میکنن مجرمی چی شدن؟ ببخشید از مجرمی سوال میکنن، ما سلککم فی سقر، وقتی که اونها تو آتیش افتادن سوال میکنن، انگار قبلش خیلی تعامل و گفتگو نداشت، چی شما رو اینجوری عاقبت به سقر کرد؟ میگن که قالو اونا لن نکو من المسلیم، اهل نماز؟
نه.
ولن نکو نطعم المسکین، اهل اطعام مساکین؟ حواستون هست اطعام مسکین رو چسبونده نماز. باز میگن چرا اینگی صدقه صدقه؟ و کننا نخود و مال خائزی، دنبال چی بودیم؟ دنبال بودیم مثل آدم خبیث، مطرود، ملعون بیان شروع کنن چرت و پرت گفتن، ما قاطی اینا فرو برید به همین دریوری ها. خوز یعنی چی؟ فرو رفتن، حرفای بیخ و تهمتای علکی، حرفای بی ثمر، ضایع کردن دیگران، غیبت، تهمت، همین وارد یه بحث سیاسی بی خود بشین، یه سیر آدم رو بیاورو بکنین، یه جایی رو از بین، یه کار بی خودی، قاتشین، گروهی هست قاتشین، بریم هم قاتلین. و کننا نکرده و به یوم الدین و منکر معاد بیدیم، حتی اتانا تا وقت ای که یقین یعنی چی؟ یعنی مرز، مرگ ما فرشید، با این آیه کار داره. فما تنفعهم شفاعت الشافعی، شفاعت کنندگان در حق اینا سودی نداره. این آیات هم شفاعت رو نفی کردن ولی به صورت خاص. ممکنه کسی بگه خب نه، این فما تنفعهم شفاعت شافعی معناش اینه که بقیه ازش سود میبرن. ما آیات مثبت رو خواهیم عرض کرد. ضمن اینکه این نکته رو بهتون بعد عرض میکنم، آره این جلسه تا حالا نمیرسیم تو شبهاته، که بعضی میگن این آیات این شکلی که به اذن و فلان اینا موکول کرده، یعنی داره میگه قطعاً شفاعتی در کار نیست، با یه نوع برداشتی که اون برداشت غلطه، اصلش درست برداشته غلطه. ان شاء الله درس بعد میرسیم. خب پس نه این که فما تنفعهم یعنی شفاعت نمیرسه دیگه، اینها مشمول شفاعت نمیشن. خب پس یه سری آیات، حالا یکی که یک کسی همین تیکه قرآن رو بگیره از حد الله علیه لازم، خب الان یه تیکش خوندیم، بقیهش مونده هنوز، اینو میگیرن میگن شفاعت نداری. اما آیات مثبت شفاعت، آیات مثبت شفاعت چهار جورن. یک آیاتی که میگن شفاعت منحصر در خداست، وقتی میگن منحصر در خداست یعنی شفاعت
هست،
یا میگن مشروط به اذن الهی پس هست، یا شرایط شفیع رو میگن، اگه شفاعتی در کار نیست خب چرا شرایط شفیع رو بیان میکنید، یا شرایط مشروع له رو میگن، اگه شفاعتی در کار نیست خب آزار داریم میگید آدمای این شکلی مشروع شفاعت میشن. مثل اینکه یکی به یکی رسید گفت آقا این چارپای ما گم شده ندیدی؟ خب همون که سومش نو بود گفت آره، گفت یه دونه پالوم قرمز رنگ داشت گفت آره، بعد گفت یه دونه زرد گفت آره همونا، گفت نه ندیدم. آره ندیدی انقدر چه مشخصات میدی؟ میگیم این افراد مشغول شفاعت میشن، بعد میگیم شفاعت داریم؟ میگن نه نداریم. آزار دادن دیگه. آیاتی که دلالت میکنن شفاعت منحصر در خداوند متعاله، یک سوره مبارکه سجده آیه شریفه چهار.
در جواب قبلی میتونیم بگیم اثباتش
این نفی معادله میکنه؟ اصلا نیازی است به این استدلال بسیم، چون آیه صریح داریم، میخواییم مستقیم بهره برداری کنیم. سوره مبارکه سجده جزء 21 آیه شریفه چهارم. خب آوردیم سوره مبارکه سجده آیه شریفه چهار. الله الذی، خدایی که اون کسیست که خلق السماوات و الارض و ما بینهما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش، تا اینجا کاری نداریم. ما لکم، برای شما نیست من دونه ای غیر از او من ولی ولا شفیع، غیر از او نه ولی و دوست و همراهی داری نه شفیع و شفاعت کننده. خب پس اینجا شفاعت رو اثبات کرد ولی منحصرش کرد به خداوند متعال. این یه نمونه. دو، سوره مبارکه زمر
خداوند شفیعن و مشفوعنده.
آره دیگه، خدا خودش شفاعت. 402 سوره مبارکه زمر آیه شریفه چهار جزء 23-459 میشه. این آقای چهار 458 هم
458.
خب این فکر کنم شماره آیه رو اشتباه نوشتم. نه آره چلو چار اثار پیری دیگه ایام شده کامل. خودکارتون یک لحظه این چار شده بسن. آیه شریفه 44. آره 4 با 44 دو تا 4 یه برای چیزه رفع چشم زخم آدم بالی اصطلاح قبول نمیم درد روی رو بودی. آیه 44 می‌فرماید که قل لله شفاعت و جمیعا. حالا دلیل این اشتباه از آیت الله جوادی فکر کنم اینجا 100 و خورده صفحه بس کردن. آیت الله مکارم چند ده صفحه، علامه 20 صفحه، با این خطای ریزی در واقع 50 صفحه است. هر کی هم اینجور تقسیم بندی کرده بود و هیچ کدومش رو احساس کردم به دلم نمیشینه. صحبت کنم 1.2 بود. توی نور کم نشستم این تقسیم بندی رو خودم ابداع کردم که آیات نافی آیات مثبت با این تقسیم بندی. بعد با خودم گفتم عجب تقسیم بندی. همین من شد نشار رو بودم.
آیه قبلیش نیست؟
نه. قل لله شفاعت جمیعا. بله؟ بلندتر از این؟ اگر این باند بالاتر قرار میگیره تو نظرم صدا بهتر میرسه. البته یه تنبیه هم برای اونایی که دیر اومدن عقب نشستن هست که کمتر فیض ببرن.
خیلی هم سرده.
خیلی هم سرده؟ دیگه سرد خدا را کیلی. سرده؟ چند هم میگن سرده؟ البته هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. همین که اینجا جا داریم و صندلی داریم بریم خدا تو میشور کنیم. قبل از اینکه اینجا رو با پمپاره شست بزنم. حضور شما عزیزم که آیه 44 میفهمد بگو پیامبر قول لله شفاعت و جمیعا. همه شفاعت، کل شفاعت، اول و آخر و اصل و من شفاعت مالی کیه؟ برای خداست. لهو مالک السماوات و الارض و من الیه ترجعون. همش مال خداست. بقیه چی کارم؟ هیچ کاره. خب پس این آیه که حق پیغمبر اینا رو صرف میکنه، این دو آیه دلالت بر این میکنه که اصل شفاعت چیه؟
هست.
اما اختصاص به کی داره؟
خدای
متعال. آیات دسته دوم، آیاتی که میگن شفاعت هست مشروط به اذن الهی. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 255. بله سوره مبارکه زمان آیه شریفه 44. قل لله شفاعت و جمیعا. بگو هم خب، حالا این یه دست از آیاتی که شفاعت مخصوص خدا کرد، آیات دیگری میخونی که اون آیات دلالت میکنن که اونجا گفتیم فقط برای خداست، اینجا میگیم برای خداست، به علاوه اون هم نزده گفتیم. سوره مکی بقره آیه شریفه 255، آیه معروف آیت الکرسی. آیه معروف آیت الکرسی، آیه معروف کرسی دیگه، بازوری آیه معروف آیت الکرسی. آیت الکرسی یه آیه هست، اون دو آیه دیگه آیت الکرسی نیست. همسته این که میگن مستحبه که قبل از خواب بخونید یا بعد از نماز جز اون تقریبات پنجگانه که توصیه شده، یعنی تقریبات پنجگانه دیگه اون پنجگانه که توصیه شده آیت الکرسی همین یه آیه هست، یعنی اینو بخونید کافی. حالا دیگه آیه بعدش هم خوندید ثواب داره، ولی اگه هم یه دونه رو خوندید اون مستحب رو عمل کردید. خب میفهمید که الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض. تا اینجا بمانه. من در لدی یشفاعنده، کی میخواد نزد خدا شفاعت بکنه؟ کی صاحب این حقه؟ الا به اذنه، مگر این که خدا به اون فرد اجازه بده و خدا اذن بده. خب حالا یکی سمکنه میگه که خدا بوده اذن بده، معلوم نیست که اذن بده، که میگه صبر کن همه آیات رو با هم ببین. این دو سوره مبارکه حضرت محمد علیه السلام آیه شریفه 3. سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 3. آوردی؟ میفرماید که اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ كَيْ نَدْرِي مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ اِمَّا مَا نَافِي است ما من شفیع در کار نیستش الا من بعد اذنه، مگر اینکه خدا و بعد از این خدا به او چی بده؟ اذن بده که سر کلاس چه کنه؟ جیغ بزنه. حالا اذنم ندادین بازم جیغ میزنه. نمونه سوم سوره مبارکه سبع آیه شریفه 23 جزء 22 سوره مبارکه سبع آیه شریفه 23 آوردیم؟ پیدا کردن سوره هم یه مطلبیه.
تو چون بیشتر
عثمان تاقاییم
یکی پیدا کنه
صفحه شو بگیم؟ این باعث میشه که هیچ وقت افراد اینجا یه سوره ها رو به ذهن نسپارن، همه چیزه باشه میگه هم شما صفحه بگیم. آوردیم؟ سوره مبارکه سبع آیه شریفه 23 و لا تنفع الشفاعه، شفاعت نفعی نداره، پیش مشفوع عنده پیش خدا الا لمن اذن له، مگه برای اون کسی که خدا به او اذن بده، حتی اذا فزع عن قلوبهم، تا وقتی که دلها و قلبهای اینها از ترس چی بشه؟ خالی بشه، استرابش از بین بره. قالو مازا قال رب بکن، خدا تو این چی گفت؟ یعنی این استرابه استرابیه ها، یه عده باستادن امید به یه عده ای دارن، بعد خدا میگه یه چیزی میگه، اینا چشم به شفاعت ما داره، میگه خدا چی گفت؟ اجازه داد شفاعت ما رو بکنید؟ و همینجور منتظرن و چشم دارن که بلکه این شافعان از خدا اجازه شفاعت گرفته باشن. اینا هم میگن قال الحق، خب بهشون بگید اجازه دادن یا ندادن، خدا حق گفت و اول علی یا کبیر و خدا اینا رو میدونیم اشکال هم نداره، اجازه داد شفاعت ما رو بکنیم. شافا هم اونجا به نظر هم میرسه در کلاس میزنم دور دور اوناست دیگه، خدا هی من بیر نگاه کنم شافا تو هست آیه شفاعت منوط شد به چی؟ به اذن چی شد؟ تصویری که من می‌بینم تصویری که شما می‌بینید فرق می‌کنه. صبر کنید. می‌خواستم نورش برگرده کلاً خودشه. خب این دسته دوم. سه. حالا تا اینجا اینجوری بگید. خوب دقت کنید. خدا یه جا گفت شفاعت دست خودمه. گفت کسی حق شفاعت نداره مگه اینکه اذن بدن. خب ممکنه گفته مگه اینکه اذن بدم اذن
نده.
آیات سوم ببینید چجوری همه رو باید با هم دید. آیاتی که شرایط شفعا رو تعیین میکنن، سوره مبارکه طه آیه شریفه 109 جزء 16 خب آوار به این جزء 16 سوره مبارکه طه آیه شریفه 109 یوم اذن کی قیامت، آن روز که میدونم کدوم روز، همون روز یوم اذن لا تنفع الشفاعه، شفاعت نفعی نداره الا من مگه از طرف کی؟ من ازل له الرحمن، مگه خدا بهش از داده باشه؟ خب تا اینجا که مثل قبل شد سم کنید. و ردی له قولا، خدا به کسی اجازه شفاعت میده که از قول او چی باشه؟ راضی باشه. قول او یعنی چی؟ نه کی به فرمان؟ نه نه اتباه هم یه قول، از قولش راضی باشه، از درست حرف زدن، خوب حرف زدن، حق حرف زدن، دقیق حرف زدن، مستدل حرف زدن، از قول او راضی باشه. حالا شما یه چیزی باشه تو دنیا خیلی خوب حرف بزنه، عامل نباشه، مطمئن باشید اونی که عامل نیست خدا برکت از قولش هم میگیره. چون یه کسی خیلی قشنگ کلمات کنار هم قرار بده ولی تأثیر خدا بر کلامش قرار نمیده، چون القلب و حرم الله خداست که تأثیر رو قرار میده. بعد از اون یه کسی کلی هم حرف بزنه، آدم گوش کنه، احساس کنه هیچ تأثیری نگرفته، چون معلومه این حرف پشتش بازی. همه دیدیم دیگه، مثلا یکی صحبت میکنه اما اولش به جوری مالا خواهم غیبت هم نکنه، مثلا پایی رو تکون میدیم نا میخواییم میخواییم گوشی نا همه شبکه ها همه کانال ها چک میکنیم، باز همونو زر اعلان میده. بعد یکی حالا میرسه میگه خوب بود سخنرانی، بخواییم الحمدلله، اما تو دل اون همش اینه یه جوری بود. شدید دیگه؟ خیلی ممنون مثلا. یه جوری نمیگه. حالا ما اگه یه وقت یکی سیم نمیشستیم، برخی از علما و عرفا هستن اصلا سبکشون یه جوری نزدیک که میشیم ابتدای چی نمیفهمی، نبایدم عجله کنی. مثلا من آدم دیدم این شکلیه، مثلا شما اینجا اون اینجا داره میره، دو جا دو تا چیز میزنه، گرفتی گرفتی، نگرفتی چیزی گرفت نمیاد. حالا نمیخوام نام ببرم، این آدم این کاره یه ها، یعنی چشش بازه، ولی اینکه فکر بکنی مثلا چجوریه، میری مثلا دو ساعت حرف میزنه، او وسط حرفاش دو تا نکته میندازه وسط، گرفتی؟ گرفت. ما اصلا نوبال نیست که تو، اصلا مخاطبش تو نیستی. برای ما بیری ما حرفی ماشون نفهمیم که جوریه. برخی از علما خدا شالا حفظ کنن اطلاع باقری کنی رو که ما دانشگاه خدمتشون هستیم و توفیق هست، گاهی اوقات مثلا بیری ماشون شما دانشجو اینجایی؟ میگم مثلا تا 24 سال پیش اومدم دانشجو شدم، انا هستی دست تموم شده؟ اصلا این کار اولین بار من رو دیدن، در حال که به جهت حافظه زبان زدن ایشون. بعد یعنی که نه بله دست تموم شده و مشغول. کجا مشغولی؟ مثلا تا نشده چون رو بگی؟ تو مسئولی رئیس شمایی؟ رئیس خوبی هستی شمایی؟ بله شما نشناسی مثلا تصمیم کنی؟ سرکار گوشت ما رو فرنه، اما اون سبکش اینه. بجور مثلا میشینی چه کار داری؟ چی؟ میری استخاره؟ چون استخاره کشکی بود. یه بار رفتن یه نه دانشگاه نام میبرم میدرسه من بین شما باشن به همه جا خوشنام این با یه بار میگه میگم همه جا و هر جا کنم گفتن سینما چی شد دیگه؟ سینما که جای دیگه هم همینجوری هر جا من میرم من خیلی مرتب منظم باشتم، چون میدونم الان مثلا گوش هر وقت سلام استخاره نمیشه من گوش هم مثلا سینما دیگه بازا تا پفک وارد سینما شدیم تو تاریکی محض دیگه چه بود بچه ها نشستن من بودم برای سی بگیرم بودم نمارو بودم من سر ردیف هم میرم این تا آب میبا اینا دیدم میشه گوشن اینقدر دیگه بودم پفک یک کیلو یکی به چه حده از این هم دوتا گرفت این هاشو کنم بخوره آقا را رسیدیم وسط سینما تو تاریکی داشت میزن 6-5-4 یه باری خانم میگفت سلام استاد من اینجوری بودم پفک ها رو اگه دیدی با همین دوتا پفک بزنم دو طرف کلت تمام میشه، چون اگه بری بگی من در این حالت بودی از این اتفاقات این افتادی همه جا دواز اونجا هم میشه. بعد چی میخواستم بگم؟ آها حالا یه دانشگاهی که از این دانشگاه از من اینجا هستم ما رو دعوت میکردن، من نمیرفتم و گفتم آقا وقت ندارم فلان، یه بار با خودم احساس کردم که مثلا این دفعه رو میتونم، ولی حالا چون به یه دلیلی نمیخوام اونجا برم بازم گفتم نه. یه روزی به خودم گفتم قبل نماز بود من کلاس گذاشتم نرفتم، یا نه واقعا مثلا گیر و گوره نمیتونم وقت ندارم اینا. نماز تموم شد و آیت الله باقری اومدن برم داخل اون اتاق گوشه مسجد، رفتم گفتم سلام آقا برو یه استخاره اومد آقا گفتم الان حالا خوب نیست استخارهش کشکی میشه، گفتم اتفاقا من یه استخاره کشکی میخوام از حال کشکی بشه دردون بخوره کنم بشه خواه ما اون رضایت مشتری دیگه مشتری رضایت داره با استخاره کشکی را یه دونه کشکی بگیره بده قرآن بیره کردن یه جایی دعوت کردن و کلاس از برو
خوش شدن
بعد از بس کردم که میام. میخوام عرض بکنم که خب اون آدم یه سبکی داره. این چرا دارم بهتون میگم؟ چون گاهی اوقات میشه مثلا از یه عارفی براتون تعریف میکنن، از یه عالمی تعریف میکنن، مثلا ایشون 20 سال پای منبر اون فرده، خب دیگه تمام جیک و بوکش میگه، مثلا بهشون میگه جلسه بیا بریم، خیلی هم تعریف کرده، وقتی هم خیلی تعریف کنه طرف دیگه میخواد اومد مثلا 50 دقیقه از 500 سال برای معنوی ببره، بعد میاد سبک اون بنده خدا رو نمیفهمه، بعد میگه کی بودی؟ اولا که اینجوری نه، لذا عجله هم نکنید، یعنی جایی میرید که یه آدم ایست که یک مقبولیت عامه‌ای داره و آدم حسابیه او رو تایید میکنن، زود جنبندی چون متوجه نشدید یه آدم یه جوبیه، یه سبکیه، خبشی کسی بره مثلا خیلی هم متوجه نشه چی گفتن، یا مثلا توقع داریم همه گرم با ما برخورد بکنن، خیلی از علما و عرفا هستن، مثلا یه وقتی ما توفیق میشد به مناسبت خدمت کسی میرفتیم مثلا علیکم مثلا فلان مثلا مطلب خیلی جدی میگفتن، آدم باید جاذبه حد آقا گفتن جذب حد اکثری، ببین این برای خودش یه سبکه، خب تو نمیتونی بگی که باید یه لبخندی میزد، اقلا ما مهمون بودیم از راه دور اومده بودیم، تو نمیدونی اون آدم چی میبینه، او داره صلاح تو رو میبینه، صلاح تو لبخند بپذیر، انقدر میگه آلتابازی در نیار. و لذا گفتم حالا بعضی اوقات میگیم چون من هی نگرانم هر چی میگم به طرف مقابل شما دچار نشیم، یه وقت نمیجه میگیم آقا یه جوری بود، باشه اما هر جا هم میری متوجه نمیشی، تو میگی نگو یه جوری بود، بفهمین تو میگی اون بر رای افتیم، بعد میگن چه جوری اصلا کلا یه جوری هم یعنی هر کی ما متوجه نمیشیم یه جوریه، این منصفانه نیست، خصوصا وقت محروم میشین جای میرین یکی سه از ده بار 15 بار باید بری تا آروم آروم میگه حالا اسم چیه؟ بچه اومدی؟ اون گوشه بشین چشم اون همین رو میخواد، میخواد تو نری بعضا سب بشین اینجوری میاد چه برو 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 این برو یعنی نرو، یعنی بشین بشین بگو هستم این گوشه هستم سوالی کن، باز که نشستی که همین گوشه هم کاری ندارم مثلا چیزی نمیپرسم، یه جایی یه فرصتی یه توفیقی میشه یه آدم حسابی یه عالمی کسی که نفس داره تو میشه نه جا نیست خیلی خوب رفتن جا نیست چیه تا زنگ کرده که باشی پشت در گوشه بشنبه آروم آروم در باز شده کم آل بده برتو بشین گوشی خودتو چانداد نبزن بعد آروم آروم بگم برو جلو تو نیم چیز نکنی هر کی متوجه میشه نه به نظرم این آره چنگی به دل اونجور که باید نبود شما الان در حدی هستین که عرفا رو درستین باید بود باید نبود باید یکم بود باید یکم نبود مثلا تو کی چه مثلا نظر میدی اما برش نیفتین تو دیت از کارشو گفتم بدم پس به جهنمی میشین انشالله یقه ما رو نه انشالله به یقه ما رو نگیرید برمیگشت نه به جهنمی میشین بفهم آره یه آدمی ما تا جایی که دیدیم همش خوب بوده این آخر یه خرابکاری کرده هفت عمل شده تموم شده رفته آره لذا اون یوم تبل سرائر روزی که سرها این بالا قرار میگیره و همه میبینن با آبرو میره مثلا شنده این آدم 50 سال خوب آخر عمری یه خرابکاری کرد رفت اون خرابکاریش که مطلع نشده تصور ما تصور هم یه کسی فکر کنم پیش مرحوم میرزا جوادی ملک تبریزی رحمت الله علیه اگه اشتباه نکنم اومد و خیلی آدم چیزی بود یعنی عزلو باش بود بریز به پاش کرد و این من رو واقعا اومدم توبه کنم چون فهمیدن که صورت واقعی بود برای واقعا من توبه کنم فهمیدن که این کار انجام بده این کار انجام نده و اینم واقعا چیز بود واقعا من خواست توبه کنم رفت و توبه کرد مدتی گذشت و مثلا میرفت جای خواستگاری میگفتن نه تو به اون سوابق رو گفت توبه کردم مثلا قبول نمی کردم بچه جان توبه کن بعد اون وقت میرم کار بگیریم گفتن نه اون سوابق رو داری دستت پاک نیست کلا اینا نمیپذیرفتن تو جامعه مثلا تو جنگ میرفت او یه همون آدم قبلی هست و یه روز هم پیش مرحوم ریزای میز جواد آقا رو شروع کرد به توضیح دادم که آقا من به فرمان شما گوش کردم توبه کردم سابقه خواهد اما نمیپذیرن مردم منو یعنی اون سابقه منو بل نمی کنی نه کار میدن نه همسر میدن نه رفاقت و دوستی و همنشینی به من میدن بیا آقای مرحوم زیاد داره گریه میکنه گوهش گریه میکنه فرمودم که از این قصه میخورم و به این قبطه میخورم تو قیامت میای همه میگن او او این یارو رو آوردن
نام اولتون میارن بالا هم میگن آه عجب نامعملی عجب کارهایی و با افتخار میری بهش. من بیچاره رو میارن هم میگن بر مرحوم آیت الله عثمان مرزا جواد آقای ملکی تبریزی نام اولم که میشن میگن آجب شما آبرو میره. من نکته میخوانم باید که تو چه شرایطی خواهیدش من چه شرایطی. این که ما به قول معروف نمیدونیم تهیه حالا معلوم زیاد آمده از این مثال عرض من نبودن خدایی نکرده اصلا مثال زرمندار این نبود ولی میخواستم عرض بکنم که گاهی اوقات ما مواجه میشیم با یه اتفاقاتی در قیامت خیلی متعجب خواهیم شد که یه کسی که گمان میرفت چنین چنان تو همین دنیاش هم ببینید گاهی اوقات خرابکاری یه آدم هایی که در میاد ما تا سالها نمیتونیم حس کنیم بارم نمیشه با اصلا نمیشه آخه فلان بشر اینه. لذا امیرالمومنین علیه السلام به پیامبر میگه ول کن این که من الان شهید نشدم اون موقع این مهم نیست افی سلامت میگه دیدم سالمه یعنی دارم شهید بشم آقا بخیر پیامبر به من آره حضرت دیگه چی نمیگه لبخند میزنه خب کی منو میکشه چرا میکشه کی میکشه نمیشه جلوگیری کرد من خدمت کنم ول کن عاقبت به خیر هستن. لذا چه وقتی کسی میگه اومدم توی حرم امیرالمومنین علیه السلام وارد شدم زمان قدیم که خیلی خوب بالاخره عجیب و غریب بودن طلبا میگه توی صحن امیرالمومنین دیدم مثلا پر واسدن دارن نماز شب بکنن پر اون نماز شبی که تو قنوت وترش دعای ابو حمزه میخوندن خب در قنوت وتر ابو حمزه میخوندن یعنی الان ما قاموس شد زبطن خب این تعداد میگه رفتم گوشه حرم دیدم یه کسی مثلا عباش رو سرش کشیده و عجیب داره مناجات گریه من گفتم سوالی دارم خب اون وظیفه گفت سوالت رو تو همون حال گفتم همین الان خدای ملکی رو بپرسی جبرئیل علیه السلام به هر ملکی بگه هر حاجتی داری یه دونه بگو قبوله چی میگی؟ گفت میگم اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا گفتم ببخشید رفتم اون گوشه اون میگه هر چهار گوشه حرم با چهار نفر همین سوال پرسیدم هر چهار تا به چی گفتن الان به شما یه دعای مستجاب چی میگید خدا فرج آزمون برسون نه شاید آزمون بدن آقا بشرشن اللهم اجعل عاقبت همون ها حالا ان شاء الله که آقا به خیری ما با حضور آزمون علیه السلام باشه اون به جای خود اما اینکه عاقبتمون من همه اینا از اون آخر اون لحظه آخر ما چه جوری میریم با کدوم نامی عمل خدا رو که داریم گناه میکنیم میگیم یعنی دارم که ایمان از قلب اون بیرونه میگیم یعنی مسلمان از دنیا رفتن از دست میگیم کلی ضرر میکنیم یعنی مسلمان دنیا خیلی خوب مسلمان دنیا میگیم نام عمل چربش به سمت خوبیه یا بدی این دو شرایط شفی یک خدا بفرمید نه 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 اجازه میده بشه اجازه رو به مشفوعون لحکلی میدن به شفیع میدن به شفیع اجازه میدن که از مشفوعون لح شفاعت نه نه بس اینه که خدا کیو به عنوان شفیع میپذیره کسی که به قولش راضی باشه چون شفیع هم همینجوری بدون شرط نیست هر که مسلمانی به شفاعت بکنه نه خیر اون کسی که این ویژگی را دارد از قولش راضی هم بهش اذن میدن خب آیه داره میگه من و به او برمیگرده بخوام به مشفوعان لح برگردونیم با ظاهر آیه قابل جمع نیست ضمن این که به مشفوعان لح اجازه دادن معنا نداره به شما اجازه میدیم که یه نفر شفاعت کنیم معنا نداره نه نه حالا از من مفصلی شده فرمان شما رو نمیگن دیگه اینش برداشتی نکن حالا نه ببینید از معنا نه شما نفع رو گرفتید از رو بری کردید از به کی داده میشه؟ به کسی میخواد یک کاری انجام بده دیگه غیر از اینه؟ یعنی از به کسی که میخواد یک کاری انجام بده نه؟ آخه معنی نداره من بهش میگم به شما اذن میدم که ایشون شما رو شفاعت کنه این معنی میده خب من میگم معنی نمیده خیلی نظر من واضحه دیگه حالا نظر شما متفاوت خب نمونه دوم سوره مبارکه زخرف آیه شریفه 86 جزء 25
سوره معرکه زخرف آیه شریفه 86. سوره معرکه زخرف آیه شریفه 86. آوردین؟ جزء 25 می فرماید که ولا یملک الذین یدعون من دونه، اون کسایی که غیر از خدا اینا میخونن مالک نیستن. مالک چی؟ الشفاعه. اینها مالک شفاعت نیستن الا مگر کسی که من شهد بالحق و هم یعلمون، کسی که اهل چی باشه؟ شهادت به حق بده، شهادت به حق بده، شاهد به حق باشه. کسی جز این حق شفاعت نداره. این که ما حالا در دنیا کیو خوندیم، کدوم بود، کدوم الهه، کدوم سنم، اینا اصلا هیچ ارزشی نداره. اون کسی که شهده به حق.